بعدی ما در مطالبی که رسیدیم، انشاءالله اگه خدا توفیق بده ما بتونیم بحث نبوت رو و خاتمه های بحث نبوت رو جمع کنیم که بتونیم در ترم بعد بتونیم به بحث انشاءالله امامت برسیم. یه بحث خوبی اونجایی بشه مطرح کرد، این در ترم بعد به بحث امامت برسید. حالا اگه کلام ما گفتیم، ما اگه هر کسی گفت بعد ادامه بدیم، اون بحث پایانی بحث نبوت هست. ببینید ما با این دلیل عقلی بر نبوت، اون جلسات منطق رو من به آقایون تموم کردم، یه دور با خواهران تقریبا تمام شد. هر کس تو یه درس دیگه شاید کلاس رو نمیدونم بذار میاد، هر کس خواست یه دور گوش کنه 15 جلسش تو اون گروهی که آقایون درست کردن برای صوت بچه‌ها گذاشتن اونجا گذاشته شد. خب ما با اون برهانی که بر نبوت داشتیم و اون بحثی که در قسمت داشتیم، من از خاتمیت خیلی بحث نکردم، اونم قابل بحث حداقل مکانیزمش، ولی واقعا وقت اینو الان نداره. و با اعتقادی که در خاتمیت داریم، یه نتیجه خیلی مهم را می‌بینیم، اون همین است که احکام اسلام تاریخ انقضا نداره، یعنی ابدیت احکام اسلام. چون هر کس بخواد این احکام رو عوض بکنه یا احکام جدیدی هر کس بخواد بیاره، چه مشکلی پیش میاد؟ هر کسی بخواد حکم جدید بیاره،
اون حکم یا متناقض با حکم قبلی یا تطبیق کننده، اگه تطبیق کننده اش باشه یعنی که حکم قبلیمون نقض داشته و این چه مشکل حکم قبلی، و اگه اشتباه
مثلا خلافش باشه، بالاخره از بین این دوتی که متناقض با همان یکی چون درسته بعد اینم درست. در کنار دو تا بحثی که یک بحث دیگه هم این بود که وقتی ما خاتمیت رو با دلیل نبوت پذیرفتیم، هر حکم دیگه که بخواد بیاد، یادتون برهان نبوت میخواد در مورد جزئیات زندگی ما نسبت ما توضیح بده، ما ازش دوباره سوال می‌پرسیم، از عقل آوردی یا از شهود آوردی یا از حس، و هر سهش برای ما بی‌اعتبار. فقط قانونی که ملاکش وحیانی باشه رو ما می‌تونیم بپذیریم، و ملاک‌های وحیانی قانون با خاتمیت به پایان رسید. به این میگن برهان علمی، یعنی ما از بالا به پایین داریم ثابت میکنیم که احکام نباید تغییر کنن و نه میتوانن تغییر کنن.
برهان
علمی، ما بعدا باید از این نگاه علمی، نگاه از پایین به بالا هم کارآمدی احکام اسلام رو بفهمیم. خب اینها نشون میده که احکام اسلام ابدی هستند و احکام اسلام برای سعادت بشر تا قیامت کارآمد هست. خیلی ادعای بزرگیه، گرچه باید یه ادعای بدیهی باشه، ولی با تغییر و تحولاتی که عالم کرده و الان یه دیگه در کشور رو حرف میزنن، اصلا این گزاره هرگز سرشون قابل پذیرش نیست، هرگز سرشون قابل پذیرش نیست. که یه نمونه شد توی لیبرالیسم تلاش مستحدث و مسائل جدید هم مفصل داریم. ما باید از احکام اسلام، اولا احکام فرعی و فقهی و زندگی اسلام رو استخراج کنیم، ثانیا نسبت به مسائل روز اینها رو تطبیق بده. پس یک، باید احکام رو از دل شریعت استخراج کنیم. شاید شما بگید خب احکام که واضح هم که به یک درستش نستان کنیم اصلا. ما بیانهای مختلف در قرآن و سنت داریم، اینکه کدوم فعل امر دلالت بر وجود میکنه، کدوم فعل امر دلالت بر استحباب میکنه، اینکه کدوم روایت جعلیه، کدوم روایت واقعیه. بالاتر از این جالبه، حالا اسمایی که دارم میگم رو شاید عین تاریخ نباشه، امام صادق میشد که در بعضی از جلساتش شروع میکرد به بدگویی از یکی از بهترین یارانش. جالبه ها؟ بهترین یارانش. چرا؟ بخاطر جاسوس عباسی که اون درست داری. اگه یک کلمه از این خوب میگفت سرشو میبریدن. حالا ما فرشون میکرد مجلس در اومده گفته قال از صادق علیه السلام زراره فلان است، مثلا نعوذ بالله کذاب است، مثلا نعوذ بالله. ما از این ببر بگیم ما باشم این روایت، هر چی روایت سلسله سندش توش زراره باشه چیکار کنیم؟ میذاریم کنار. از کجا بفهمیم شرایط صدور روایت تقیه ای بوده یا نه؟ بالاتر، بالاتر، زبان قرآن و سنت چیه؟ چه زبانیه؟ عربی. عربی و بلد باشه. در حد یکی که بتونیم عربی 1400 سال پیشو تحلیل بکنیم. علاوه بر این، در قرآن و سنت ساده صحبت شده، استعاره، کنایه، تشبیه اینا نیست، تقدیم و تأخر نیست، پر از ایناست، پره. پس بعد علاوه بر این که کسی نحو و صرف و بلده، علم بیان و بدیع رو هم بدونه. ساختار به دست آوردن احکام یه فضای منطقی داره، بعد منطق بدونه. باید با قرآن آشنا باشه، بعد تفسیر بدونه. باید بتونه زبانشناسی معصوم رو فراتر از، ببینید، فراتر از زبان عربی و فارسی. ببینید مثلا اشرب اللبن، پس اون توی یه روایت اینو داره، معنی شیر، شیر بنوشید. خب چیکار کنیم؟ مثلا اینو داداش کل یوم هر روز، یعنی اگه ما هر روز نریم مثلا یکی از شیرای انگلیسی رو نام پگاهو بگیریم من نخوریم، یعنی گناه کردیم یا نه؟ از این چی میفهمید؟ اشرب اللبن کل یوم، هر روز شیر بخورید. چی میفهمید؟
دستوری
نیست؟ فعل امره. امره، فعل امره، اشرب اللبن.
ایهام
تو شرایطی حرف گفته شده؟ چی داره؟ جملهش ایهام داره.
اون فرق
دو پهلو صحبت کرده من اینجا.
بعد اون یه فرق گفته.
یعنی مطالب قوانیش احسن. ما صرف این که یه فعل امر جلومون بذارم باید تحلیل کنیم برای دیگه. اگر یه فعل امری رو یک انسانی باش مواجه شد که از زبان مبدا فعل امر خارج شد، دلالت بر وجود داره یا استحباب؟ جالبه تو باب صلات نوافل اینقدر فعل امر داریم که اصلا آدم فکر میکنه واجبتر از این وجود نداره. کی میخواد اینا رو از هم جدا کنه؟ کی میخواد جدا کنه؟ یا یکی دیگه نماز در صلات در زمان پیغمبر به چه معنی بود؟ قبل از اینکه پیغمبر مبعوث بشه صلی علی النبی به چه معنی است؟ صلات معنی درود، معنی دعاست، صلات معنی دعاست. خب یه دفعه دیدید در کلام امیرالمومنین فرمود صل کل لیلت، مثلا هر شب نماز سوال، هیچ قرنه ای هم هیچ چی نداره، قبل و بعد چی نداره. سله به همون معنای دعا بگیریم یا به معنای نماز چهار رکعتی که باید مثلا اولش الله اکبر، آخرش السلام علیکم. اینو فقیه باید تحلیل کنه، بعد نشون بده که اگر یه لفظی آمد بدون قرینه، بدون قرینه چی استعمال و مجازی، نیست. اگر اینطور بود، اگه در زمان امام علی باشه چه معنی داره؟ اگه در زمان امام صادق باشه چه معنی داره؟ در زمان امام علی باشه چه معنی داره؟ مفصل بیبست تو اصولتا باید میگن حضرت شرعیه. بریم جلوتر، بریم جلوتر. من لباسی داشتم طاهر بوده، دیدم یکی که بچه های فامیل، بچه یکی دو ساله اومده تمام اطراف اون لباس رو خلاصه مزین کرده، همینطوری همه چی رو نجس کرده، لباس اون وسط افتاده، میدونم طاهر بوده ولی اینقدر این خلاصه ترشحات رو خیلی اصلا یک کار داغون کرده اونجا، من شک میکنم لباس من نجس شده یا نشده. چیکار کنم؟ استنباط این باز با طبیعی، اگر یقین داشتیم بعد شکی حاصل شد چیکار باید بکنم؟ پله هایی برید بالاتر. آیا میشه نظام اقتصادی از کلام امام صادق در آورد؟ میشه نظام سیاسی در آورد؟ حالا این شاید چند تا مثال چند تا بخواهم. خب مجموعه این تخصص ها که یه انسان باید داشته باشه برای فهم کلام معصوم، اضافه بکنید علم کلام مقداری فلسفه رو، بالاتر از این، بالاتر از این، یه آقای هست تو روایت آنسوش سکونیه، یه آقای هست تو روایت آنسوش زراره است، اینا تو سلسله یه روایات هم. اگه فلانی بیاد شیعه هفت امامیه، قبول کنم روایتشو، قبول نکنم. اگه فلانی اومد سنیه، قبول کنم، قبول نکنم. بشه این رجال و درایی و خیلی چیز بگیم، یه پک کامله برای فهم کلام معصوم، اصلا بدون این نمیشه درست فهم کرد کلام معصوم رو، به انسانی که به داشتن مجموعه این پک و این ملکه میگن اجتهاد، به انسانی که حائز این ملکه است، یعنی توانایی و قوت و قدرت رو به واسطه این علوم دارن که کلام امام صادق برای گذاشتن جلوش بتونه بفهم و استنباط کنه، بهش میگن مجتهد. از این باب هست که در زمان معصوم اجتهاد و مجتهد معنا پیدا میکنه. در زمان بعد از معصوم یه سوال، در زمان معصوم بودی یا نه؟ به نظر جان امام خودش بود دیگه، امام صادق خودش بود دیگه، اجتهاد می‌خواستیم چیکار؟ ها؟ اونجا مشکل حل خود امام صادق جلو من نشسته بود، این از روایه یعنی اصلا سکونی هست اون زمان اجتهاد به این وسعت نبود، ولی میشده که آقای فلانی از اصحاب امام صادق مثلا بصره زندگی میکرده، میومده برای حج یه مدت مدینه بود، سوالاشو میپرسیده میرفت، بعد این قرار بود یک سال تا حج بعدی اونجا نه تلفن بود نه تلگرام بود، یک سال تا حج بعدی کار مردم اونجا را بندازه، بعد سوالات مردم خیلی جدید و متنوعه. پس به نحوی اجتهاد در زمان خود معصوم هم وجود داشت. حالا ما یک فرقه داره در اسلام به نام اخباریون کلن پس از مقدمات اولیه ما که اولیت احکام اسلامی است برای تا امروز ما و اینکه احکام اسلامی به دست آوردنشون پشت یه سری پرده ها پنهان شده و حکم اصلی و به دست آوردن یه قوتی میخواهد، حداقل نمیخوام این در نام معصوم، در این زمان اجتهاد لازم است. اجتهاد میگن واجب کفاییه، یعنی چی؟ یعنی اگر هیچ مجتهدی نباشه بر هممون، تا کسی نرفته اقدام بکنه بر هممون واجبه که بریم مشاهده شه، من یکی یه نفر داره و نیاز بقیه برطرف کنم، یعنی کسی که مرجع شده این کار انجام بده، اگه نبود بر همه واجب بود، اگه نمی رفتیم همه رو گناه میکرده، واجبه که باید نداشه. خب حالا توی این فضا یه سوال میشه، ببین با این توضیحی که دادم، با این توضیحی که دادم حالا اشاره اجراتون رو میدم، چند تا کتاب که این تحت توضیح با این توضیحی که دادم این مفهوم و برای این مفهوم قابل پذیرش میشه یا غیر قابل پذیرش؟ اصلا بدیهی میشه. یک، مقدمه اول، میدانیم که همه میدانیم که برای دست آوردن حکم معصوم باید این راه رفت. مقدمه دوم، قطعاً میدونیم همه نمیتونن این کارو کنن. یه کاری که مجموعه تراگیریش میشه از 10 سال زمان میخواد. معلومه که زمان ممحض میخواد. قطعاً اگه بخواد همه این کارو بکنه که دیگه بقال و خلاصه کسی میخواد کار بکنه و مهندس تو هیچ نمیمونه. پس مقدمه دوم چیه؟ مقدمه اول اجتهاد لازم است. مقدمه دوم همه مردم امکان چی؟ مشترک شدن ندارن. یه نفر بعد این موقعی که منطق میومدن یه نفر این مقدمت این رو به شکل صورت قیاس منطقی در نتیجه این چیه؟ نتیجه این چیه؟ کسانی که اصلا امکان ندارند دو راه براشون میاد. یا باید در تمام احکام سخت‌ترینش رو عمل کنم که به احتیاط نزدیک‌تره. یعنی اگر یه مجتهدی فتوا داد که جالبه اگه شک کردی لباس نجس شده بعد از اینکه پاکی طاهر بود، یکی گفت نه نجس، یکی گفت طاهر، آدم محتاط چیکار کنه؟ بگه نجس. زندگی حالا بعدا انشاءالله توی فقه با شما نه این نشان داده خواهد شد که اصلا احتیاط در تمام ممکن نیست. یه دلیل نمیشه همه جا احتیاط کرد. و راه دوم تقلید. یادتونه تقلید کی بود؟ اولین باری که بحث تقلید کردیم؟ اولین جلسه کلام دور خور یاد رسیدیم به خود تقلید. و اینجا دیگه میدونیم که تقلید در اصول چی؟ نداری تقلید بحث ها تقلید در فروع که دیگه برای همه یه حضار و بزرگوار واضح هست که چرا درسته؟ انشاءالله
استاد بفهم بچه زمان
چه خیلی خوبه چشکال داره؟
خب پس میگید
گفتم امکان وقوعی خارجیش الان نیست. اگه کسی میخواد بره که خیلی خوبه، اون زمان شاید فضای اقتصادی به همه چی و فضا یادگیری
شرایط این
جمله
که
میگین
همه به صورت کلی و ابدی نیست. یعنی
بله یا اصلا اینطور جمله رو شرطیه بگیم. اگر شرایطی بود که همه نتوانستند حالا چه کنیم که الان تو همون شرایطی؟ بله اون زمان شاید آموزش، ارتقاء سطح استعدادی انسان‌ها، رسیدن معارف به همه، منابع همه چی اونقدر قوی میکنه افرادو که همه میتونن به اینجا برسن. همین الان خانوما میتونن برسن. داشتین دیگه این بانو مجتهده امین مجتهد بود دیگه، واقعا مجتهد، حتی عارف هم بود. داشتین کسانی که اینطوری بودن. خب بفهمید بفهم.
بله
احکام بیان
خیلی
یکیشون درسته. یکیش درسته بقیه غلطه. نه اینجا دیگه مرتبه نیست. نه واقعا این لباس تهش یا نجسه یا طاهر از نظر اسلام؟ واقعا شک دو و چار؟ واقعا نماز مسافر دیدید اختلافات آقا رو دیدید در دانشجو با آی صافی و بقیه؟ واقعا انسان مسافر دانشجو یا نمازش شکسته هست یا نیست؟ ولا غیر. پس اینجا دیگه مراتب نیست، یکی غلطه یکی درسته. خیلی سوال خوبیه، اینو داشته باشید. اگر توی جلسه نگفتم جلسه بعد چه شبهات بحث دارید. خب اما با اینکه اینقدر واضحه خیلی بحث کنم و مسخره کنم، ما حالا یه بحثی دیگه بکنیم که آیا واقعا تقلید کردن کار مسخره یا نه. الان همتون رو چی نشستید؟ رو صندلی، درسته؟ تقلید چیه؟ تقلید یه اطمینان اقلایی به یه فرد که این احکام درست رو دست من میرسونه، کار درست رو انجام میده. آیا شما یقین بالمعنی الاخصی که هیچ مو را درزش نمیره، دارید که صندلی که براتون ساختن استحکام کافی برای شما داره که اینجا گذاشتن؟ اون کسی که تو کارخونه کار میکرده کاراشو کامل انجام داده؟ این چه نتیجه‌ای دارید؟ یقین دارید؟ یقین 100%؟ هیچ احتمالی نداره که یک کنه هر لحظه بیفته؟ بریم جلوتر. رانندگی میکنم آقا تو تهران یقین گذشته. ما واقعا یه نفر داره عبور میکنه، چراغ بهش میزنیم یا مثلا تو نیا یا بوق میزنیم، اعتماد میکنیم به چی؟ علاوه بر اینکه او میشنوه، آدم هم هست. خب خودشون میخواد بده جلو ماشین پهن زمین بکنه، وگرنه ما یک قدم تو خیابونا نمیتونستیم جلو بریم. اگه ما اطمینان به مردم نداشتیم، به راننده ها و به اونایی که هستن. بریم جلوتر. معلم ریاضی، حالا ریاضی میگه معلم تاریخ، ما چی کار کردیم در سیر معلمی بهش اطمینان کردیم؟ او کسی که لباس ما رو دوخت، از کجا معلوم که ماده سرطان‌زایی عمدن نداشت باشه تو لباس ما؟ میتونیم یقین کامل کنیم بگیم در تمام لباسامون نه. ما زندگیمون مجموعه ای است. چی؟ کسی که ساختمون ساخته، کسی که ساختمون ساخته، از کجا من اینقدر مقاوم ساخته باشه که دفعه نریزه همون از بین نریبرم؟ ما زندگی مجموعه ای از اطمینان های چیه؟ بقناییه؟ یه بسته دویه میگیم؟ خیره چی؟ داری اطمینان های اطلاعی هستن غیره یقینی. خب حالا بریم سراغ بقیه. دکتر روانشناس اصلا دکتر مثلا چی میدونم یه سرطان خدا نکنه کسی دچار این چیزا بشه یا یه دیابت خیلی پیشرفته گرفته، نسخه رو که می‌نویسه مریض بگه خب لطفاً به طور تفصیلی با تشریح آناتومی بدن انسان بگو چرا این طور ظلم دادی؟ اصلا اقلاییه؟ فرض کنیم ممکن هم باشه بشه با مثلا 10 ساعت یا 10 سال رو بگیره 10 سال درس خونده، اینو به این گفت، ولی اقلاییه؟ هیچ کس مایل به این نیست، چون ما زندگیمون مجموعی از اطمینان های اقلایی غیر یقینیه. معنای از اصلا کل زندگیمون همه چیه میکنه. شما الان از فردا به نونوای محلتون اطمینان میکنید چرا؟ سم نریخته بگیره، اعتماد میکنید به این دستور عملی که بوده، به شرکت نمیدونم پگاه و کاله اطمینان میکنه که شیراش مثلا اینقدر پالماش زیاد نیست که آدم رو بکشه، یه فقط یکم پال توشه، نمیدونم اینا همش اطمینان دیگه. ما در تمام مسائل زندگیمون، نمیگم تمام، اصلا یه سوال اینطوری از شما بپرسم، اینو برید در فردا پیدا کنید تو کدوم مسئله از مسائل زندگی صاحب نظر شدید و کار انجام بدید؟ تو انتخاب واحدتون، انتخاب رشتهتون، مدل درس خوندنتون صاحب نظر شدید؟ شما استشارتون مدل به شما گفتن یعنی بهتره که با این درس موفق تر بود، یقین میکنید؟ هرگز یقین نمیکنید. اصلا میخوام از فردا برید بشمارید، جالبه، اون کارهایی که درش صاحب نظری یعنی مجتهدید و انجام میدید و به خاطر اطمینان های به این و اون و اطمینان های اقلایی تو این کار نمیدید. اگه تو بزید 3 تا پیدا کنید خیلی خوبه.
سه تا
کاری که یقیناً خودتون در اون مسئله صاحب نظرید با قواعدش. بعضی همینطوری قطع میکنه، همینطوری بعضی هم اصلا به یقین همینطوری میرسن، فکر میکنه همه کارشون درسته، نه با قواعدش به یقین برسه آدم.
آخونه
چی؟ نه ببینید دیگه الان بحثو طوریش
نکنید.
آب خوردن؟ از کجا معلوم که توی مثلا قسمت تصفیه آب تراس سمبره
بود؟
نه خود آب خوردن
من نگفتم که در بقیه یاد رو شکل میدم، من تو مناسبات اجتماعیه مثالتون درست؟ نه نگفتم فردا در اصل اثبات واقعیت اجتماع نقیبه شکل میدم، نه من که شد اصول بحث ما در فروع. یعنی حداقل ببینید تمام انسان‌هایی که تقلید و زیر سوال می‌برن همه‌شون تو زندگیشون درگیر و دار هزاران تقلیدن، هزاران در نمی‌دونم پروفایل چنم تلگرام و فیسبوکش، در نمی‌دونم سفر رفتنش، در مدل لباس پوشیدنش، در دکتر رفتنش، همه‌شون رو قلده. تا میرسه به رساله عملی آن مکان رو میگه همه شما حرام است. پس این حیث بحثیش بود، اصلا این مهم نبود، حیث بحثی کار بود که نشون بدیم به مخاطبان و به خودمون این هم مجموعه ای از تقلید های و تقلید اتفاقا یه چیز خیلی بدیهیه برای ما، خیلی بدیهیه. امام معصومی که بهش دسترسی داریم دیگه تقلید رو منتفی میکنه. امام معصومی که بهش دسترسی داریم و مطلب رو صاف و پوسکنده میگه یک دو سه. حالا آیا چنین چیزی اتفاق میفته یه بحث دیگه است. بله اون شاید اینقدر عربیش به امام معصوم نزدیک بوده و مسائل بسیط و ساده بوده، لذا بعضی از کتابای فقهی ما فقط روایت هم. مثل چی؟ مثل من لا یحذر روح الفقیه. روایت کار رو حل میکرده. خیلی از روایت ها که البته همونجا شیخ صدوق خیلی جالب اولش میگه و در کتاب دیگه هم هست که من روایت های متعارض رو یا فلان رو یا اونایی که من ما افتی بهی اینجا گذاشتم، چیزایی که بهش فتوا میدم، یعنی باز اجتهاد کرده، ولی خب تو اجتهادش طور نبوده که دوباره بخواد مسئله از روایت در بیاره. برای مخاطب مسئله بسیط و ساده بوده، مثل الان نیست.
بله
تقلید چه؟ آها احسن 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 بریم یه لحظه بالاتر، ایشون ما رو برده جایی. سوال خوش کنید ایشون میگن خیلی خوب سوال میگن، یه رابطه اجتهاد و تقلید داریم، معنیش این نیست که مجتهد تو اجتهاد تقلید چی میگه؟ بیا من به این رسیدم، بیا میخوای عمل کن میخوای نکن. یه رابطه امام و امت من این امر میکنه، این کارو بکنید مثل من باشید، به رایت تقیم نه به رایت تقیم این نیست، نسخه ارتقا یافته هم مجتهد و مقلد توش معنا داره هم امام و امت. بله امام مجتهده، امت هم مقلدن، ولی نه فقط در این که خب حالا دست ما برسه امام یه سری مسائل بده دست اونم حالا عمل بکنه، من هدایت میخواد بکنم. اینجا امام خارجاً با مأمون کار در اشتار تقلید نه زمان در تقلید چی داشتیم؟ من داره زمان امام زمان نیست، زمان امامه نیست، میرزای شیرازی این کار کردیم، شیخ مفید این کار کردیم، شیخ روسی در طول تاریخش یه مرحوم از بحر قرون فقط مشتهد و مقلد نبودن، یه مرتبه فراتر به امام امت است. بله در دل امام امت چی نهفته است؟ اجتهاد تقلید. بله یه رتبه بالاتر از اون، اینجا دیگه دستور درش معنا داره و کار امام معصوم اینه، کار امام معصوم اینه. اگر ما اینطوری نگاه بکنیم که او قرار ما رو هدایت بکنه، ما میشیم مأمون مطیع. ولی اگر اینطور نگاه کنیم از یه حیث دیگه که اونم منافاتی با قبلی نداره، که ما میخوایم ببینیم او داره چطوری عمل میکنه بدون اینکه او دستور بده، فرض کنیم امام سجاد تو زندان ما یه پنجره ای داریم، هیچ هم دستش به ما نمیرسه هدایت بکنه، ما داریم تقلید میکنیم، مشکل نداره. مشکلتون با او کلمه غلطه و ایناست؟
نه
تقلید یعنی انداختن یه طناب گردن مجتهد. جالبه تناورم ما میندازیم گردن اون با اون مال باید حرکت بده، نه اینکه ما میندازیم اون میندازه گردن ما.
نه
اصلا خود امام صادق هم درسته در مورد خودش نگفته، ولی اینو به کار برده، فل العوام ای یقلدوه در اون مقبوله عمر ابن حنظله که معروفه. خب یه چیزو من باید بگم در لابلای بحثم، اونم بحث رمز و راز این ابدیت احکام اسلامه. یه بار دلیلش رو مطرح میکنه، یه بار میگم خب دلیلش قبول فهمیدم، رازش چیه؟ چگونگیش چیه؟ چگونگی این ابدیت با یک مفهوم قابل تعریفه، اونم فطرت. ما معتقدیم این خاتم یا از آخرین صفحات مکتب ایدئولوژی انسانی ما رو بری بخونیم، آخرین صفحاتش حالا متحرک چند تا گروه میکنه؟ الف ب جیم دال ه، پنج تا بخش میکنه. دقیقا میشه سه صفحه قبل از پایان فصل مکتبی دور بریم. ما اسلام مخاطبش در احکامش چون که فطرت انسانه و چون که فطرت انسان چی؟ لا یغیر لا تبدیل به خلق الله، فطرت الله الذی فطر الناس علیها لا تبدیل به خلق الله، و ذاتی تمام انسان های روی زمینه و زمان و مکان در او اثر نمیذاره. پس اسلام یه سری قوانین ذاتی من برای دوره پا کنم بیم بسید مرحله بعد یه سری قوانین ثابت و اصولی دارد که مخاطب اینا اصل فطرت هست. حالا مثالاشو برات میزنم. مخاطب اینها بگید اصل فطرت هست، ولی از آنجایی که این اسلام قرار است ما رو 1400 سال و بیشتر راهبری بکنه، قطعا نیاز به یه سری احکام بگید متغیر وجود داره. پس اگر اسلام دین خاتمه، دو کار باید برای ما کرده باشه. یک، دادن کلیه احکام ثابت و اصولی که در کمال انسان مؤثر است. یک. دو، تعبیه مکانیزمی که بتواند احکام متغیر را در هر عصر و زمانی به ما بدهد. و احکام متغیر اصلا جدایی از احکام ثابت نداره. همه برمیگرد به احکام ثابت. مثال در کتاب اسلام و نیازه ها شاید غریب بوده، یکی اومد پیش امیرالمومنین، خوش کنید مثالا، امام علی سنش بالاتر رفته بود، محاسنش سفید شده بود، خوش کنید خانم علی، محاسنش سفید شد. رسید به امام علی گفت چرا محاسن تو حذاب نکردی سفید شده ریشه تو؟ مگر پیغمبر نگفته بود، نفرموده بود که غیر و شیب؟ مگر پیغمبر نفرموده بود که تغییر رنگ بدید محاسنتون رو؟ چرا عوض نکردید؟ پیغمبر اما واجب کرده بود. امیر مومنین خیلی جالب جواب داد. امیر مومنین میفرماد که میخوام یه مدل از اجتهاد رو بگم. میفرماد که اون زمانی که پیغمبر میفرماد غیر و شیب، مال کی بود؟ مال جنگ بدر بود، خندق بود، احد. ما کم بودیم، نصف بیشتر اونا پیرمردا بودن، زیاد پیرمرد داشتن، اما محاسن سفید. اینا هم در مقابل ببین جنگا اینطوری بود دیگه، لشکر دشمن لشکر ما، مقابل لشکر دشمن که قرار می‌گرفتن می‌دیدن بعد چقدر زیادن ریش سفیدای اینا، پس اینا زور و توانی ندارن، جرأت پیدا می‌کردن بر ما. پیغمبر چی می‌گفت؟ می‌گفت غیر و شیب. چرا؟ ظاهر قدرتمند و جوان بگیرید و دو تا کار کنید. یک، دشمن جرأت پیدا نکنه، و دو، در دل دشمن ترس بندازید. الان که من دارم زندگی میکنم و دوران پیغمبر تمام شد، فتوحات ایران و روم و فلان اینا، بر من واجب نیست این کار، چون این مسئله واقع نشده. پس احکام متغیر، پس غیر و شیب حکم متغیر بود، حکم ثابتش بود. ای گفت حکم ثابتی این وسط بود، این متغیرش بود. ثابت چی بود؟ جرأت ندادن به دشمن اسلام و ترس انداختن در دل دشمن. این هرگز الی یوم القیامه تغییر نمی کنه. جالب ها، احسن که او آیش هم تا ابدالآباد این تغییر نمی کنه، ولو غیر و شیء تغییر. حالا یه احکام متغیر بگید که نسبت به زمان امروز ماست با توجه به این اصل. آزمایش موشکی، تو هم اون جرأت پیدا نکنه هم به دلش ترس بیاد. ما با اشتباه در اینها رو پیدا دو تا کار برد. یک، اینها از دل قرآن و سنت در بیاریم، احکام ثابت و اصولی، اصول و موازین اسلام. دو، با توجه به اصلمون که دوباره میشه خیلی بیشتر کار و بهتر که با توجه به اصل احکام متغیر را بگوییم به انشاء و همه اینها حکم الله یا حکم الناس همش حکم الله هم متغیر هم ثابت چون احکام متغیر هم مصادیق احکام ثابت پس برای بعدم برای بحث می‌کنیم که شأن مجتهد بعد ببینیم تا کجاست بله اول تو کتاب مجتهدین ما دومیش هم هست حالا دو تا تو در اول یه بحث در مورد مطلوبه که اشتراط حی در باره حدیث کجا کار انجام پس ببینید یک مجتهد با یه سری احکام ثابت و اصولی که موازین فطری بشر رو بیان می‌کنه مواجهه و دو با زمان متغیر خودش لذا یه نمونه برای اجتهاد این که ایشون هم خوشحال میشه شون سیاسی یه نمونه برای اجتهاد نامه آقا به رئیس جمهور در تایید برجام از نمونه های زنده عینی خیلی نیو ورژن جدید از احکام متغیری که یعنی اون احکامی که مال الان ما از این کلمات نه به زمان امام علی که بعد میگرده به احکام اصولی و ثابت آقا نه تا شرط اینجور باشه دو همش قرآنیه خب همش قرآنیه اون کاری که ما باید در اجتهاد انجام بدیم اینه یعنی ما بتونیم موازین مثلا ببینید یه مجتهد چی کار میکنه میخوام یکم بیشتر توضیح بدم که اهمیتش براتون بیشتر ثابتش رو بحث دیگه هم دارم و به اون برسم یه مجتهد چیکار میکنه؟ یه مجتهد باید بتونه دوتا کار کنه موازین اصولی اون قضیه رو در بیاره مثلا ما معلمیم دانشگاه تربیت معلمه سوال موازین اساسی تربیت کجا؟ غیر متخصصان در این کارش اینه ما در این نرمزارهای حدیثی واژه تربیت رو سرش کنیم این فاجعه باره این که هم در نمیده باشه اون کسی که متطبل فقیه میره از مدل صحبت امام صادق با شاگردان مختلفش خوشحامد نحکم که میاد یه طور صحبت کنه زراره که میاد یه طور صحبت کنه انبان بصری که میاد یه طور صحبت کنه از دل اینها و مجموعه اینها نظام تربیتی در میاد نظام تربیتی که شامل قوانین ثابت و اصولی و فطریه و مکانیسم احکام زمانه اما از رو گفتم متغیر احکام زمانه بگیم مکانیسم احکام زمانه هم در او رعایت شده اینجا دبستانی وجود نداشته دبیرستانی وجود نداشته دانشگاهی وجود نداشته این مکانیسم ثابت باید اینجا خودش رو تعریف کنه میگیم اقتصاد اسلامی میگیم فرهنگ اسلامی میگیم رسانه آقا دیگه این که زمان دیگه اذیت نکنه این که زمان امام صادق دیگه نبود شما آخه چرا میخواید امیرو به زور بگید تو دل اسلام هست رسانه رفتی به اسلام داری یا نه چیزی به نام فقه رسانه میتونید داشته باشید هی جالبا میتونید حالا نمیتونید من شما جواب نمیخواد
سوالش
همینا بعد اگر کسی بخواد وارد این وادی بشه باید عمر بگذاره هر کدوم از اینا برای اینکه تبدیل به علم بشن در دنیا حداقل یه پروسه 200 ساله گذروندن مثلا چون نگاهی پروسه 200 بعد از فوکوس کن یه پروسه 200 ساله گذروندن حالا ما بخواهیم از دل اسلام هم ثابت و اصولی در بیاریم که خودش مصیبته و سخته و هم احکام متغیرش اجتهاد اینه که بسیار کار سختی در این عرصه و کار زمانبری حالا یه سوال من تمیکی هم پرسیدم و همونایی که متأهل هستن هم نیستن زدتم میشهش کنم یه بچه خواهید داشت انشاءالله خب کنکور ریاضی داده رتبه شد 150 یه آقا پسری شد 10 شد 1000 یکی از مهندسی های مصنف شریف یا برد تهران یا تهران قرار میشه یا شریف قبول میشه. از طرف این نمیدونم چه چیزی به کلش خورده، خب میگه مادر من میخوام طلبه بشم برم خون بینی و بین الله، الان نمیخوام جواب بدید، بدید تأمل کنید که کدومشو بهش اجازه میدید، کدومشو هل میدید نه اجازه. خدا
همزمان
نمیدید کار نمیدید. خب حالا برید خانواده مذهبی رو بررسی بکنید، برید ما چنین کار عظیمی رو توشمونه بش کنیم، چنین کار عظیمی الان تو انقلاب اسلامی رو زمین، رو زمینه، دقیقا الان واجب کفاییه رو زمینه. بعد بید خانواده های مذهبی رو ببینید، گوش کنید یه لحظه، بید خانواده های مذهبی رو ببینید، پدر مادر های مذهبی رو ببینید چی کار دارن میکنن. یه مقدار حق دارن، اما اون بحثی که سیستم حوزه اشکالاتی هست و اینا کار ندارن، ولی همونی که میدونه سیستم دانشگاه هم اشکالاتی داره چیکار میکنه؟ صدی نودشون چیکار میکنه؟ مذهبی ها که ماشاءالله محاسن رو چادر اینطوری میگیره، اینا چیکار میکنن؟ برید حالا ببینید که ما نه اقتصاد اسلامی خواهیم داشت وقتی شما حتی تو جریان مذهبی، جریان نخبگانی تو سرازیر کردید فقط به دانشگاه. نتیجهش ببین راحت نیست این کار، این کار چند هزار تا آدم واقعا نخبه نابغه وقتگذار پاره که خیلی از چیزا تو دنیا میخواد. ما الان چیکار میکنیم؟ این سوال واقعا با خودتون داشتیم، هم نرید بعدم بچهتون رو به زور بفرستید جایا. فرض بر این بود که، فرض بر این بود شما کاری نکردید، چیزی به سر ایشون خورده، خوابی دیده اشتباها، با یه رفیق نابابی مثلا مثل ما آشنا شد، اینطوری شده، این چنین حالتی براش پیش اومده. خیلی مسلمون بودن خیلی سخت، مسلمون بودن خیلی سخت، خیلی سخت. بعد این بچه حالا اگه رفت، حالا اگه خدای نکرده، گوش کنید، حالا برنامه‌ریزیاشو برام میکنید چیکارش کنم، الان گوش کنید، حالا اگه این رفت زورش بیشتر از شما شد، رفت خدای نکرده، خب این توی فضای دوره طولانی بعد بگذرونه که بجا، حالا اون پسر عموش رفته، خب ارشد گیده دکترا رو، خب حالا شروع میکنید، اون رفت رفت. حالا چقدر آدم، چقدر از جوانهایی که وارد این بازی میشن اینقدر قدرت دارن و استقامت دارن و این حرفا براشون مهم نیست که تا ته کار میتونن برن. آقای مصباح هفته دو هفته پیش که ایشون بودیم میگفت زمانی که ما طلبه شدیم اصلا چیز پایین بود، میخواست بگه انقلاب اسلامی چه تاثیراتی داشت، پایین که اصلا گفت یه در دانشجو میومدن پیش ما مثلا بعضی مطالب رو بخونن، بعضی مسئله‌شون میکرد پیش خوندن میگه میشه مشکل دارید سالمید. شاید متعدد تو همین کتاب اسلام و نیازهای زمان میگفت که وقتی من طلبه شدم یک کتاب فروشی داشتیم خیلی اصلا مسخره که نه مسخره سرزنش کرد که علوم جدیده اومده چیکار کردی آخه. متعدد گفت من خود میدونستیم که من آدم مستعدیم، چرا خودتو بدبخت کردی؟ خود گفت بعدها که مثلا یه 30 سال گذشت 20 سال گذشت من کتاب اصول فلسفه رو نوشتم در یه جلسه ای، او آقا مثلا یادش نبود، دیدم یه آقا داره هی تعریف میکنه از این کتاب، هی تعریف میکنه از این کتاب، بله چقدر خوب نوشته، این چقدر آدم یه خدمت کرده به اسلام، این چقدر فلان. حالا اون بحث داره کنار تذاشه، یه پروژه خیلی بزرگی تو کشور شروع نشده هنوز. میخوام اینو به شما بگم، حتی حوزه های علمی ما رو دارن بقیه میگیرن در این حد، بقیه دارن میگیرن، اونایی که با انقلاب اسلامی میانه ای ندارن. صحبت آقا ما را گفتم پایان اسفند پارسال همش منتشر نشده، حالا شاید من گیر بیارم به گروهتون بفرست، نه کار بود بحثای چیزیش نداره، من فراتر از اصلا اونها بل کنیم که آقا میفهمد که اتفاقا الان هیچ خوشی نیستن همشون توی اینستاگرام و تلگرام و فیسبوک خدارم که آقا میفهمد که بعضی از اینها بچه‌هاشون رو دارن، بچه‌های رو دارن، کسانی دارن میفرستن به حوزه کار میکنن از جوانی روی اینها که بشن استاد حوزه، استاد سطح عالی حوزه و حتی بالاتر. بالاتر یعنی چی؟ اینهایی که انقلاب رو قبول ندارند حتی بالاتر. خیلی کار سخت ان شاء الله. خب توی بحث اجتهاد تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت در اسلام و متعالی خیلی خوبه. اینا رو انشالله وقتی که تهیه شد ما خدمت رو تقدیم میکنم. نیست، حالا این طوری نیست. حالا من حداقل این به این اینا که گفتم انجام نشد اصلا.
در
زمینه
قرآن
قرآن بهترین کاری که توش انجام شده المیزان. اینا که گفتم توش هست. المیزان در تفسیری قرآن. علامه طباطبایی خیلی عمیق. آیه مصباح هم خیلی خوب. مجموعه معارف قرآن آیه مصباح که چند جلد کتابم خیلی خوب. خیلی خوب. فهم؟ اونا ثابتن. شاید مصادیقش عوضش او زمان چادر نبوده الان هست، ولی ثابتن چون به اون ثابت و اصولی برمیگردن. شاید سوال شما این باشه. خب چه اشکالی داره؟ نه درسته. چرا حرام نبوده؟ اولا که ما اعتقاد اونی که انبیاء نخستین هم اینو حرام می‌دونستن، چیزایی که فطری اونطوریه. خب مشرکین عادت به شراب داشتن شدید. قرآن برای اینکه اینها رو از شراب باز بداره که حتی مسلمان می‌خوردن، کم کم با اینا کار کرد. چرا؟ ای گفتید تو تفسیر داشتیم یکی از کارهای تربیتی خدا در قرآن چیه؟ تدریجه. حتی خیلی الان بعضی مطالب دیگه هم دوران است، اینا رو کم کم خدا القا میکنه. حتی مبارزه با بت پرستی رو اول توحید خدا علنی میکنه، بعد از اون دعوت 3 ساله دیگه محکم علیه بت ها حرف میزنن که میان میریزن بیرون. بله
مفهوم. یعنی
شرط حتما باید از نظر ما حرام بوده باشه. مثلا بذارید سوالتون اینطوری من مطرح کنم. اینطوری از کجا بدانیم کدام یک از احکام اسلام جزء ثابتات و اصولیات هست، کدام جزء متغیرات؟ کار مشتهد ملاک‌هاشم الان جای بحثش نیست. کدوم ملاک اینو ما میده؟ بعضی از نصوص خود کلام معصوم دلالت بر ابدیت این حکم داره. یعنی یه طوری میگه توی سر جا خودش. چی؟ قرآن گاهی توی مصادیق داره و مردم عادی حرف میزنه. بله. ولی بله، کلیاتی که در قرآن هست عمومش بله. وای بحث سیاسی کردیم. این آخر کلاس خوبه. من یه 2 دقیقه یه چیزی که بگم بعد میریم تو اون بحث. چون میمونه بحث، یه بحث منابع دین دارم که ما منابع دین اون کلاس فقط یه رفرنس به شما بدم. فصل آخر کتاب ختم نبوت شهید مطوی در مورد اجتهاده. کتاب اسلام و نیازهای زمان هم تقریبا همش یه بخشش مفصل در مورد اجتهاد. این موازین به دست آوردن کلام اهل بیت هم در کتاب کلیات علوم اسلامی قسمت اصول فقهش به درد شما خیلی نمیخوره. یعنی اگر بخوایم بخونیم مثل منطق بود که 15 16 جلسه رفت، یه کار اوتوری باید بکنیم. الان خیلی به دردتون خیلی نمیخوره. پس شد اونجا و یه کتاب داره آیه آیت الله مصباح اسمش یادم رفت، در مورد همینه تقلید و یادم رفت اسمش. یه کتابی داره آیه مصباح در مورد تقلیده. برید نشر مؤسسه امام خمینی میگن اجتهاد و تقلید به این اسم نیست، یه چیز دیگه است. نقش تقلید در زندگی ما همینه به نظرم. نقش تقلید در زندگی ما به نظرم آیه مصباح اونجا مفصل، اون کتاب خیلی عالیه، مفصل در مورد تقلید صحبت میکنه. اون کتاب بعد از چی نوشته شده؟ بعد از اینکه هاشم آواجری سال 81 رفت دانشگاه بوعلی همدان، مفصل تقلید و کوبی گفت تقلید کار میمونه. مثلا اینطوری ببینید وقتی میخوان یه بحثی مبتذل کنن چی کار میکنن. اینقدر شما یک ساعت بحث علمی برای طرف میچینی آخه میگه تقلید کار میمونه. ببین چطور میشه؟ یعنی ما مهارت های بحثی اونو باید داشته باشیم. یه بحث دیگه داریم گوش کنید در مورد منابع شریعت در اسلام که ما ما از چه منابعی اجتهادمون شکل میگیره که انشالله برای جلسه بعد. اونی که شما گفتید پس جنبندی، جنبندی از کلام یک، پس ما از عدم امکان تقلیل در اصول و لزوم محققان شناختن اصول دین رسیدیم به چی؟ به لزوم تقلید در فروع دین و عدم الزام محققان شناختن فروع دین. حتی کسی تونستم خوب این منظومه رو با هم در بیارید، اینا از دستتون نره، دیگه جزو وصایای ما میشه اینا. اینا رو از دست ندید، اینا رو از دست ندید، حیف. چی دوباره بگم؟ از عدم امکان تقلید در اصول دین و لزوم محققان شناختن اصول دین یه سری رو تهی کردیم آمدیم تا به کجا رسیدیم؟ لزوم تقلید در فروع دین و عدم الزام محققان شناختن فروع دین. فروع دین رو میشه مجتهدان رو نشناخت، اشکال نداره، به شرطی که ما واجب نشده باشه. ببینید اونو میشه نشناخت، یعنی اگر آن هیچ مجتهدی در عالم نباشد، کتاب و اینا هم کتاب اجتهادی نباشه، واجبه بریم خودمون احکامو به دست بیاریم. خب که چی سوالتون در چیه اونجاست؟ برای همین گفتن از دو نفر آدمی که آدم های عادلی هم بپرسید دیگه. اونجا دیگه خیلی فضا اطمینانی اوغلایی، کار دیگه نمیشه کرد، یا باید اعلم بشی یا بعد در حرف دو نفر آدمی که بهشون اطمینان داری عمل
کنی.
خودم هم نمیتونم دوباره بگم بشه. ما از عدم امکان تقلید در اصول دین و لزوم این اطور عدم نیست، اینجا عدم لزوم نیست، لزومه، لزوم محققان شناختن اصول دین یه سری رو طی کردیم رسیدیم به چی؟ عدم چی شد؟ لزوم تقلید در فروع دین و عدم لزوم محققان شناختن فروع دین. دیگه من نمیدونم خودش بخواهد بعد آیا متحری نظریه ایم؟ آیا متحری اینجا ایم؟ بفهم بل بل بفهم بفهم
این
اون حرف آیا متحری نمیخواد بگه اون غلطه، میخواد بگه ما یه چیز فراتر از این داریم که به فطرت هم نسبتش میده. اون حرف غلط نیست. آیا متحری نظریه مخصوص دارد در بحث اخلاق که قطعاً اصلا آیا متحری باید درسه به عقل راه نداره، چون اگر غیر عقل بخواد حرف بزنه کلیت نسبی قائل به نسبی بودن اخلاق شد. خب در کلیات ها منظور آیا متحری مکانیزم که آیا متحری اعتراضش به اونا اینه که شما اخلاق رو مشهوراتی کردید، اعتباری کردید، اخلاق رتبش بالاتر از اینه، حتی به علامه طباطبایی هم در کتاب نقد آماسیز اشکال داره. یعنی اخلاق شده حسن و قبحی که مردم مدحوزن بکنن. اگر بیشتر عامه اقلا نه عرف عادی یه چیزی رو مدح کنن، یه عامه اقلا یه چیزی زن کنن، اقلا به ما هم اقلا که یه بحث مفصلی، حرف غلطی نیست. حرف ارسطو آیا متحری بحث هم وجود داره؟ در اینکه ارسطو اینا بحثشون در اعتدال فضیلت هاست، در انسان خلقه غضبیه و شهویه و عقلیه کنار هم معتدل بشن، عقل حاکم بشه، اینا غلط نیست. ایشون میخواد یه پله بیش از این برداره که در فلسفه اخلاق نزدیک میشه به اون پله. کتاب فلسفه اخلاق رو اگه بخونید همه نظریات اخلاقی رو میاره، نزدیک میشه که حالا سر جاش باید بحث کنیم. خب پس ما با این سیر، یعنی از دو طرفی که رسیدیم با این سیر، ما حالا از شما چی انتظار داریم؟ انتظاراتو میخوام جلسه بعد، ولی ما میخوام حداقل الان شما این کلیت مطلب دستتون باشه. یعنی الان کسی که تو این کلاسه بتونه ارتباط این بحثا رو با کتاب انسان ایمان در بیاره، بتونه خودش الان ببینید کتابو که باز میکنه اسلام مقتضیات زمان نقشه راه دستش باشه، تو ختم نبوت دستش باشه. من چرا هی میپرسم این کجای انسان ایمان بود؟ من دلم میخواد ذهن شما هی رفت و برگشتی باشه، هی برید برگرد اونجا، دوباره بیاید، دوباره برید مراجعه کنید که مسلط بشید در این مطالب. اگر مسلط شد، ببینید علم یه واقعیت تکوینی داره. آدمی که این چیزا رو به جانش نشسته و فهمیده تکویناً با بقیه فرق میکنه. ببینید یه چیز حفظیاتی نیست تکوینا، میدونید یعنی واقعاً یه آدم در یه رتبه علمی دیگه قرار میگیره. لذا وقتی با تو بحث میکنه، حتی اگه بناش برای نباشه که تو رو شکست بده، اصلا شروع به بحث که میکنه تو خاضع میشی. اما همتون در هر کدوم در بعضی رشته های علمی نسبت به هم اینطوری هستید تقریبا. من میخوام اون تکوینه اتفاق بیفته، تقریر و مباحثه و همه این مصیباتی که ما خلاصه موهامون سفید شد اینجا میگفتیم انجام بدید، همش به خاطر این بود و خیلیاتون هم تونستید الحمدلله، همش به خاطر این بود که این تکوین رخ بده، یعنی حقیقت این علم محقق بشه. در مورد سوال شما که کی بود خانم سالاری؟